افرادی رو که به اصطلاح اعتباریات محض هستن خارج بکنیم دیگه، اموری که اعتباریات محض هستن و صرف اعتبارن از این تعریف خارج باشن، چون باید به هر حال وجود مورد نظر باشه، مطلق وجود مورد نظره و با توجه به انواع مختلف. اما اگر چیزی وجود نبود و اعتبار صرف بود از این تعریف خارج خواهد بود. این یک معنا از فلسفه است. معنای دوم که شاید به نحوی جزئی از این معنای اول باشه، همون مفهومی است که عمدتاً به متافیزیک معروفه و در این تقسیم بندی اول در شاخه اول جزئی بود. یعنی وقت تقسیم میکنیم حکمت نظری رو به ریاضیات و طبیعیات و الهیات یا متافیزیک، این قسمت میشه فلسفه، این قسمت خاص. که بنابراین وقتی بگی فلسفه یعنی متافیزیک، و متافیزیک هم در این معنا خود همین کلمه رو هم مستحضر هستید که به نحوه های مختلف تعبیر کردند. بعضی ها بچه تسمیه رو این دونستند که چون اون دسته از مباحث ارسطو که مطرح می شد در تدوین کتاب بعد از قسمت فیزیک قرار داده شده بود و اینا نام خاصی براش پیدا نمی کردن، می گفتن قسمت بعد از فیزیک، یعنی قسمت متافیزیک. در اون کتاب تدوینی ارسطو درس هایی رو که ارسطو می داد در بعد از قسمت فیزیکال، اون قسمت بحث های کلی که مطرح شده بود عنوان متافیزیک مثلا در نظر گرفتن. این رو بعضی در وچه تصمیه این کلمه ذکر میکنن، ولی این نشون نمیده که این علم ماهیتش چیست. یعنی اگر وچه تصمیه این باشه، این اسم ماهیت این علم رو نشون نمیده که این علم چیه، راجب چی بحث میکنه. ولی بعضی هم متافیزیک رو به معنای دیگری در نظر گرفتن، یعنی به اصطلاح این که ما بگیم ما وراء الطبیعه، یعنی بخشی از جهان که فراتر از بخش طبیعت است، بخشی از جهان که فراتر از بخش حسی است، اون قسمت بالای جهان که از طبقه، از سقف محسوسات به بالا، از سقف طبیعت به بالا. بنابراین به این معنا اگر باشه فلسفه، معنیش خواهد بود که علم به مجردات است، یعنی مطالعه میکنه در مورد مجردات در جهان، که اینم ممکنه بعضی ها این مراد رو داشته باشن. ولی اون معنای معروفی که از متافیزیک وجود داره هیچ کدوم از این دوتا نیست. اون معنای معروفی که حکمای اسلامی هم قبولش کردند به عنوان موضوع فلسفه و متافیزیک هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه همون تعبیر وجود مطلقه، یعنی وجود از حیثیت اطلاقیش. از این لازم میگیم متافیزیک، یعنی فراتر از اون مشخصات فیزیکی خاص اون شی و با حیثیت اطلاقیش. وقتی که ما وجود موجودات رو از اون لحاظ که مطلق است مورد توجه قرار بدیم، که این غیر از مطلق وجود دیگه، در اون تعریف اول مطلق وجود مطرح شده، اینجا وجود مطلق مطرح میشه. خب در این حالت همون موجود به ماه و موجود هست که مورد توجهه، یا به تعبیر انگلیسیش being as being، موجود از اون نظر که موجوده، نه از اون نظر که دارای طول و عرض و نمیدونم رنگ فلان و خصوصیت فلان و ترکیب فلان و این ویژگی هاش، نه، موجود از اون نظر که موجوده. این معنا اگر باشه خب روشنه که فلسفه یک معنای خاصی داره و احکام وجود رو مطالعه میکنه، احکام وجود رو مورد مطالعه قرار میده که به صورت همون معقولات ثانیه فلسفی مطرح میشه. معقولات ثانیه‌ای که فلسفی هستند میشه این احکام وجود، و فیلسوف این احکام رو مورد بحث قرار میده، یعنی در مورد موجودات با توجه به معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه، مانند وجود و مانند علت و مانند معلول و همون به اصطلاح مباحثی که در امور عامه مطرح میشه. پس بنابراین موضوع فلسفه اینجا میشه وجود مطلق، و لذا مسائلی که فلسفه در این تعریف خواهد داشت مسائلی است که این مسائل یا برابرند با مفهوم وجود، مساوی هم با مفهوم وجود، یا اینکه از تقسیمات اولیه وجود هستند، نه از تقسیمات ثانویه و ثالثیه و اینها که در علوم مطرح میشه. تقسیمات اولیه علوم، مثلا ما میتونیم بگیم که موجود یا واجب است یا ممکن، که این همون قضایای مرددت المحمول رو بهش میرسیم، که ما موضوع رو همون وجود بر نظر میگیریم یا موجود مطلق بر نظر میگیریم و بعد تقسیم میکنیم به تقسیمات اولیه که میگیم موجود یا واجب است یا ممکن. که البته این وقتی که به صورت، اگر هم از مفاهیم مساوی با وجود صحبت بکنیم، اون موقع مفاهیمی که مانند وحدت، تشخص، اینا مفاهیم هستن که مساوی‌اند با وجود و از این لحاظ مساوی‌اند با اون، نه اینکه تقسیمی صورت گرفته باشه. این دو دسته مسائل فلسفه خواهد بود در این حالت، و قضایا موضوعش وجود مطلق خواهد بود یا موجود مطلق. که البته اگر عکس بشن این قضایا بازم فرقی نمی کنه، اون موقع محمولش هستی مطلق خواهد بود، که اصطلاحاً به اینها میگن قضایا اونتولوژیک، یا قضایایی که به هستی شناسی میپردازه و محمولش هستی مطلقه. مثل که مثلا ما میگیم خدا هست، مفاد کانه تامه، خدا هست. اینجا راجع به اون کانه تامه داریم بحث میکنیم، که این اردن همون قضیه است که ما فقط اومدیم جای موضوع محمول رو عوض کردیم و هیچ فرقی با اون نمی کنه. لذا اون تعریف که ما میگیم موضوعش وجود مطلق است، به قوت خودش باقیه و در قضایایی که ما به کار میبریم اون موضوع جای محمول نشسته. خب در تقسیمات ثانویه نمیریم، به خاطر اینکه اونا دیگه مناط توجه فلسفه نیست دیگه، چون فلسفه موجود رو از اون نظر که موجوده بحث میکنه. اونا میشه مثلا فرض کن که وزنشه، نمیدونم رنگش یا خصوصیتاش یا ترکیباش، که اینا خارج میشه از توجه فیلسوف دیگه. بحث از نفس. خب از چه لحاظ نفس مطالعه میکنید؟ خب هر چیزی که شما راجع به وجودش بحث کنید بحث فلسفی، هر چیزی که راجع به وجودش بحث بکنید بحث فلسفی دیگه. مسائل فلسفی به این معنا دو جوره دیگه، یا مسائل است مساوی با وجود، مثل مفاهیم وحدت و تشخص و مفاهیمی که برابرن با وجود، درسته؟ یا تقسیمات اولیه است، یعنی مفاهیم متقابل، علت معلول، این مفاهیمی که حالت تقابل پیدا میکنند و تضایف پیدا میکنند، این هاست. دو حالتی دیگه. شما اگر از اصل وجود نفس بحث بکنید، خب این بحثی فلسفی بازن، ولی اگر وارد تقسیم ها بشید، اون موقع تقسیم ها رو به صورت تقسیمات اولیه فقط در بحث فلسفه میشه دنبال کرد. تقسیمات ثانویه و بعدی رو علوم مختلف مطالعه میکنن دیگه، که دیگه اونا معقولات ثانویه نیست، معقولات اولیه است. خب این معنای دوم فلسفه بود. پس بنابراین فلسفه یا به حالت دارت‌المعارفی است، یا به تعبیر بعضی ها موضوعش مطلق وجوده، یا به عنوان متافیزیک در نظر گرفته میشه که همون موجود به ماه و موجود رو مطالعه میکنه، و یا اینکه فلسفه ممکنه در رابطه با به اصطلاح تحولاتی که در تاریخ معاصر پیدا کرد بهش توجه بکنیم، که این معنای سوم از فلسفه خواهد بود. اینو من فقط توضیح تاریخی مختصر عرض میکنم که علت این که فلسفه معنوش در تاریخ معاصر در نزد فلاسفه غرب دچار تحول شد، زمینه خاصی بود که از لحاظ فکری وجود داشت، و اون زمینه برمیگرده به پیشرفت علوم تجربی. وقتی که علوم تجربی یافته هاشون گسترش پیدا کرد، و بعد اینا میدیدن که پیشبینی هایی که علم میکنه خیلی راحت قابل مشاهده است. علم پیشبینی میکنه که اگر فلان چیز با فلان چیز ترکیب بشه این میشه، میدیدن که واقعا ردخور نداره. و جالب بود برای اینها که چطور یک معرفتی که انسان داره اینقدر قابل مشاهده و قطعی جلوه میکنه. و بنابراین این سوال مطرح شد که سایر معرفتهایی که انسان داشته و داره اینا اعتبارشون چیست؟ معرفتهای تجربی که اینجور خودشون رو قرص و محکم نشون میدن، یعنی پیشبینی ما در مورد مشخصات این موجود وقتی که در عمل مشاهده میکنیم هست، و حتی روش میشه به اصطلاح طرح داد، برنامه داد، پیاده کرد در عمل. آیا سایر معرفت‌هایی که انسان داره مثل معرفت‌های فلسفی که از دیر زمان مطرح بوده اینا چی هن؟ اینا اعتبار دارن یا ندارن؟ مثلا افلاطون در مورد عالم مثل صحبت کرده، یه چیزایی گفته، اینها چه جور معرفت‌هایی هستن؟ آیا قابل قبول هستند؟ منات قبول چی هست؟ چطور میشه ارزیابی کردی معرفت‌ها رو؟ یه مقدار بحث‌های به این صورت مطرح شد و می‌دونیم که به سرعت این رو مباحث رفت زیر سوال. یعنی هر گونه معرفتی به جز معرفت علمی و تجربی مورد تأمل و تردید قرار گرفت، که اون جریان پوزیتیویسم هست که اصالت رو دادن به مسائلی که قابل مشاهده باشن و هر گونه امری رو که قابل مشاهده نباشه و هر معرفتی رو که قابل مشاهده نباشه بی‌معنی تلقی کردند. نه نادرست، بی‌معنی که به اصطلاح قسیم کذب و صدق میتونه باشه. سخن معنادار، سخن معنادار هست که میتونه به اصطلاح درست باشه یا نادرست باشه، ولی اگر سخنی بی‌معنا شد دیگه اصلا قابل صدق و کذب هم نخواهد. یعنی ادعا کردن که سایر معرفت ها اصلا معنی نداره که ما بخواییم بیاییم راجع به صدق و کذبش بحث بکنیم، لذا اصلا از دایره بحث اینا رو خارج دونستن. ولی بعضی از متفکرین معاصر کوشیدند که فلسفه رو از این حالت به اصطلاح نجات بدن. معروفترین فردی که این کار رو شروع کرد دکارت بود، که به عنوان پدر فلسفه جدید هم معروف هست در غرب، و اون میدونه که اومد و یک ثنویتی رو مطرح کرد به عنوان ماده و ذهن و گفت که واقعیت نهایی جهان ثنویست، یک واقعیت واحد در جهان نیست که ما بگیم ماهیت جهان به اون برمیگرده، به دو چیز ما میرسیم، یکی به ماده یکی به ذهن. که اون در رابطه با ذهن به این صورت مسئله رو پیش برد که گفت ما علوم طبیعی رو و همه مطالعات علمی رو در قلمرو طبیعت قرار میدیم، اما در قلمرو ذهن فلسفه رو قرار میدیم. یعنی یک جای دست و پا کرد برای فلسفه که خاص او باشه، مطالعه در رابطه با اندیشه و ذهن انسان. منتها برای اینکه یافته‌های فلسفی قابل قبول باشه گفت که ما سعی میکنیم با همون روش های قابل قبولی مثل روش های ریاضی، چون خود دکارت هم ریاضیدان بود و شدیداً دلباخته ریاضیات بود، با همون شیوه ریاضیات شک خودش رو برطرف کرد و که به عنوان روش آکسیوماتیک گفته میشه، یعنی روشی که ما میاییم و یک اصول به اصطلاح بدیهی رو در نظر میگیریم، با اصول بدیهی شروع میکنیم به ساختن به اصطلاح پله های بعدی و پیش رفتن. که اون شک معروف دکارتی که مطرح شد و در همه چیز تردید کرد، بعد به واسطه همین روش آکسیوماتیک او سعی کرد به اصطلاح فلسفه رو مثل ریاضی بکنه، همونطوری که ریاضیات با روش مسائل بدیهی اومده بالا، یک پیش فرض بدیهی رو ما میذاریم، بعد بر اساس اون قضایایی رو و مسائلی رو مطرح میکنیم و حل میکنیم. به این ترتیب خواست که فلسفه رو بنا بکنه، لذا می اندیشم برای او بدیهی جلوه کرد. این که من به اصطلاح تردید میکنم یا می اندیشم اونقدر بدیهی است که دیگه نمیشه انکارش کرد، پس بنابراین این سنگ اول. از اینجا به وجود خدا پیورد و به همین ترتیب اومد و مسائل دیگر رو تبیین کرد. البته این شک دکارت رو به عنوان شک متدولوژیک ازش یاد میکنن، چون شک دو جور قابل تصوره، یکی به عنوان این که شک متد ما باشه، یعنی ما به واسطه این شک بخوایم به یقین برسیم، یه شکی هم شک آیینی گفته میشه، ترجمه داکترینال، یعنی این شکیست که دیگه به عنوان متد نیست و لذا قابل زوال هم نیست، به صورت آیینه، شکیست آیینی، نه شکی متدیک و روشی، که این شک منصوب به کانته. کانت هم در متافیزیک شک کرد، منتها شک او یک شک بنیادی بود و لذا برطرف نشدنی بود. از این نظر بود که کانت حرف اساسیش این بود که اصلا ما عقلمون نمیتونه متافیزیک رو بنا بکنه، یعنی ما تردیدمون در توانایی عقل برای ساختن نظام متافیزیکی تردیدی است غیر قابل زوال. از این نظر این یک شک دیگه. بنابراین دکارت با این مشکی که آغاز کرد و بعد با اون روش اصول بدیهی سعی کرد که مسائل فلسفه رو بنا بکنه. به این ترتیب موضوع فلسفه شد ذهن، یعنی در مقابل ماده، ماده شد موضوع مطالعات طبیعت و فلسفه شد موضوعش در رابطه با ذهن و اندیشه، که بعداً یه مدار توسط دیگران همین مسئله گسترش پیدا کرد و لذا در آثار غربی فلسفه رو به عنوان The Science of Man می گفتن. The Science of Man یعنی علم مربوط به انسان، علم مربوط به ذهن. این تا یه مدتی مفهوم بود در نزد فلاسفه غربی، ولی همینطور که علوم انسانی شروع به رشد کردن، بعدن علوم انسانی اومدن، روانشناسی پیدا شد و جامعه شناسی یا اینا راجع به انسان و مسائل انسانی مطالعات تجربی رو انجام دادن، این بود که کم کم دیگه این مسئله به قوت خودش نتونست باقی بمونه به عنوانی که فلسفه راجع به ذهن انسان بخواد مطالعه بکنه. روانشناسا اومدن و با مکاتب متعددی که بود گفتن ما روان انسان رو میشناسیم، چون میدونید که همه روانشناسا هم ماتریالیست نبودند که بگن اصلا مثلا ما وجود نفس رو قبول نداریم و فقط رفتارشناس هستیم. بعضی از مکاتب روانشناسی قائل به توازی بودند که بهشون پارالیلیست گفته میشه. پارالیلیست یعنی قائلین به توازی بین جسم و روان، یعنی معتقد بودند که دو جریان در وجود ما هست، یکی اسمش روان یکی اسمش جسم، و اینا بر هم متناظرند، یعنی اتفاقاتی که در جسم میفته و در روان میفته با همند، ولی لذا اگر ما میاییم و رفتارهای مشهود رو مطالعه میکنیم این در واقع مطالعه روانه، و روان چون تجلی میکنه به این ترتیب یا هماهنگ دچار حرکات و تغییرات میشه در رابطه با جسم، از این لحاظ ما در واقع داریم روانشناسی میکنیم، منتها از طریق رفتارهای محسوس و اون چیزهایی که در بدن آشکار میشه. منظور این که با این موضعهایی که روانشناسی گرفت، مطالعه ذهن و روان انسان هم جنبه تجربی داشت به خودش میگرفت، و لذا فلسفه در معرض بی‌موضوعی قرار گرفت، از این لحاظ که اون موضوعی رو که فلسفه خواست مطالعه بکنه حالا علم مطالعه میکنه. بنابراین یک دوران دیگری، یک تصور مجددی مطرح شد از اینکه فلسفه چه کار است و کارش چیست، که اون رو تعبیر کردن به اینکه فلسفه رو به عنوان این چیزی که بیاد علوم مختلف رو با هم ترکیب کنه. حالا که مسائل انسانی رو هم علم مطالعه میکنه، هنوز برای فیلسوف وظیفه باقی مونده و اون است که بیاد نتایج علوم مختلف رو با هم ترکیب بکنه، اون کاری که هیچ عالمی انجام نمیده، یعنی هر عالمی به کار خودش مشغوله، ولی این علوم مختلف باید با هم یه جور جمع بشن، با هم ارتباط پیدا کنن، چون نمیتونن متفرق باشند، به هر حال ارتباط دارن با هم دیگه. این برقراری ارتباط میشه وظیفه فیلسوف، ولذا فلسفه تقریبا مساوی شد معناش با علم العلوم. علم العلوم یعنی The Science of Sciences. The Science of Sciences یعنی اون علمی که رو علوم کار میکنه، یعنی علوم رو با هم مرتبط میکنه، نتایج علوم رو سعی میکنه ترکیب بکنه، که اسپنسر از کسانی بود که این بیان رو در رابطه با فلسفه قائل بود. این تعریف هم مدتی مطرح شد و فکر میکردم که به هر حال باید نتایج علمی به نحوی ترکیب بشه با هم و فیلسوف هم باید در این جهت کوشش بکنه، ولی رفته رفته این تعریف هم دوام نیاورد، مورد تردیدهای اساسی قرار گرفت، مانند این تردید که دیدن وقتی که علوم نتایجش میخواد با هم ترکیب بشه ما باید به علم میرسیم، یعنی نتایج علوم رو با هم ترکیب کردن بازم از قماش علم خواهد بود. این است که این به هر حال چیزی متمایز از علم نخواهد بود که ما بگیم این فلسفه است و یه چیز خاصی است، بازم از جنس علم، بخصوص که علوم ترکیبی هم رفته رفته شروع به رشد کردن. علوم ترکیبی مثلا فرض کنید که زیست شیمی، یعنی یک علمی که هم با اتکا به زیست شناسی و هم با اتکا به شیمی شروع به مطالعه میکنه. رفته رفته دیدن که علوم به هم ارتباط پیدا میکنن، اینطور نیست که فیزیک از شیمی، این دوتا از زیست شناسی، این دوتا این سه تا از روان شناسی مثلا جدا باشن، اینا هم ارتباط پیدا میکنن، و از این لحاظ هر چی که جلوتر می آمد پیشرفت علوم، اون روابط تنگاتنگ علوم با هم جستجو میشد و رشته های پدید میومد که رشته های ترکیبی بود. بنابراین اونجا باز تردیدی مطرح شد که علم العلوم خلاصه نمیتونه فلسفه باشه و بازم علم خواهد بود، که البته این به صورتی در نزد هگل مطرح شد با یه تعبیر دیگری که کار فیلسوف این هست که تجلیات مختلف روح انسان رو اهم از هنر و علم و مذهب و اینا رو با هم بتونه هماهنگ بکنه و تفسیر بکنه و نظام بده. این یه به اصطلاح از حد علم العلوم بالاتر رفت، به عنوان تجلیات مختلف روح انسان بحث کرد که دیگه شامل هنر و شامل خود علم و شامل به اصطلاح تجلیات مختلفی که روح انسان در طول تاریخ نشون داده و به عنوان عناصر فرهنگی محسوب میشه مطرح شد. این هم یک تصور بود که در نزد فلاسفه جدید مطرح شد. از تصورات دیگری که مهم بود و هنوزم مطرح هست در رابطه با فلسفه، مفهومی بود که در نزد فلاسفه تحلیلی مطرح شد و بنیانگذاران فلاسفه تحلیلی که بیشتر در انگلستان بودند افرادی هستند مانند راسل، ویتگنشتاین که این هم یک فیلسوف اتریشی بوده، و اینها یه بیان دیگری رو از فلسفه مطرح کردند و اون این بود که گفتند علوم که مشغول به مطالعه واقعیت‌های جهان هستند، علوم مختلف هر کدوم دارن در قلمرو خودشون امور واقع رو مطالعه میکنن و نتایجشون رو بیان میکنن، ولی این علوم نتایجشون رو، یعنی به نظر اینها اصلا مطالعه امور واقع کار علم بود اصولا. دیگه فلسفه و فیلسوف به عنوان یک علمی که بخواد امور واقع رو مطالعه کنه جایی براش نبود، چون امور واقع فقط قابل مطالعه علمی محسوب میشد از نظر اینها. پس از این لحاظ برای فیلسوف جایی باقی نمونده بود که فیلسوف بخواد بگه که منم دارم امور واقع رو مطالعه میکنم. خب بعد گفتن بنابراین حالا باید ببینیم که به چه ترتیب فیلسوف میتونه جایی داشته باشه در این رابطه. اون یافته های خودشون رو در قالب زبان بیان میکنند، یعنی دانشمندی که مطالعه میکنه یافته های خودش رو میره در قالب مفاهیم و در قالب قضایا و اینها رو به زبان بیان میکنه. خب استفاده از زبان، اینا گفتن که استفاده از زبان امریست بسیار دقیق، یعنی اگر یک دانشمندی که داره چیز رو مطالعه میکنه در بکار گرفتن کلمات و مفاهیم و قضایا دقت نکنه، گزارش و از امور واقع اصلا ممکنه تعریف کننده باشه و لذا باید یک ذره‌بینی باشه و یک دقتی باشه رو این که مفاهیمی که در علوم مورد مطالعه قرار میگیره مفاهیم رو تحلیل بکنه و روشن بکنه که مفاهیم صحت و سقمشون، استواری و سستیشون کجا هست، اینها رو مطالعه بکنه. به این ترتیب این میشد به عنوان یک شرح وظیفه برای فیلسوف، یعنی فیلسوف کسی است که به کار تحلیل زبان میپردازه، کاری که عالم اون رو انجام نمیده. عالم این وسیله رو لازم داره که بتونه پرده از روی واقعیت‌های جهان برداره، منتها اگر این پرده برداریش درست نباشه خودش ممکنه پرده افکن باشه، ممکنه حجاب ایجاد بکنه در رابطه با بیان واقعیت‌ها. مثلا تحلیل مفاهیمی که در علوم مختلف هست، فرض کنید که جامعه شناس میگه که مثلا میگه که من مطالعه میکنم روح جمعی افراد این جامعه رو، ممکنه جامعه شناسی این حرفو بزنه، چنان که دورکیم میدونید که اعتقادش این بود، دورکیم از جامعه شناسای معروف قرن 19 معتقد بود که هر جامعه دارای یک روح معین است و اون روح معین است که در افراد اون جامعه آشکار میشه و کلید شناخت هر جامعه شناخت همون روح اون جامعه است. بله آقای مطهری هم بحثی در مورد به اصطلاح استقلال وجودی جامعه رو بحث کردن علاوه بر افراد. خب بر اساس این نوشته هایی هم دیدید هست راجع به روح ملت ها و اینکه مثلا روح فلان ملت چجوریست و یکی ملت چجوریست و از این بحث. اینجا اون تحلیلگر اینطوری برخورد میکنه که خب شما دارید از مفهوم روح ملت استفاده میکنید، روح جمعی استفاده میکنید، این مفهوم چیست؟ این مفهوم تحلیل میکنه و در اثر این تحلیل ممکنه به نتیجه برسه که این مفهومی که شما به کار میبرید اصلا به هیچ اشاره نمیکنه و لذا باید از مفاهیم دیگه استفاده بکنید، یا بگه نه این مفهوم با این شرایط معنی داره، به این نوع کار فیلسوف به اصطلاح میپردازه. همینطور مثلا در علم النفس وقتی که شما میگید ما روانشناسی داریم، منظورتون از روان چیه؟ با تعریف بکنید. اینجا شروع میکنم به تحلیل این مفهوم و روشن کردن این که این مفهوم چه معانی میتونه داشته باشه، در چه صورت قابل قبوله و به همین ترتیب. یا اینکه قضایایی که شما به کار میبرید در علم مورد نظر، قضیه هایی به کار میبرید به صورت قضیه مطالبتون بیان میکنید، این قضایا با چه روشی صحت و سقمش معلوم میشه؟ یعنی روش شما برای اینکه این قضیهتون رو درستیش رو معلوم بکنید چیست؟ روش رو مورد بحث قرار میدن. این روش ممکنه بازم زیر تردید قرار بگیره یا مورد تأیید واقع بشه. این هم پس یک زاویه از این که فیلسوف به این ترتیب بحث میپردازه. و همینطور در مورد متد بحث میکنه، اون روشی که شما در تحقیق خودتون دارید چیه، با چه روشی مطالعه میکنید و به چیزی دست پیدا میکنید. اینا مطالبی بود که به عنوان تحلیل مسائل علم مطرح شد. بلذا اصطلاحاً گفتن که فلسفه متا اینکوایری هست. متا اینکوایری یعنی به اصطلاح تحقیق درباره تحقیق. متا اینکوایری این به معنای تحقیق و متا هم یعنی فرا تحقیق دیگه، یعنی تحقیق درباره خود تحقیق، که ما اون تحقیقاتی رو که این تحقیقات علمی هستن، مثلا روانشناس، جامعه شناس یا هر رشته دیگری دارن تحقیقاتی میکنن، ما در مورد خود این تحقیقات شروع به تحقیق میکنیم که تحقیق ما عبارت است از بحث های مانند مفهوم شناسی، تحلیل مفاهیم، یعنی همینطور بحث در مورد معیار به اصطلاح صحت و سقم قضایا در اون علم و بحث روش و متد. اینها مسائلی است که ما در مورد اون تحقیق روش بحث میکنیم و لذا به اعتبار این که اون تحقیق حالت درجه یک داره، یعنی امور واقعی رو مطالعه میکنه، بهش گفتن فرست اوردر. بله فرست اوردر اون چیزی که علم مطالعه میکنه، بله علمی که واقعیات رو داره مطالعه میکنه، واقعیت ها فرست اوردر هستن، یعنی به اصطلاح اون نظمی و اون ترتیبی که در درجه اول مورد نظر هست، یعنی عالم واقع. درسته؟ بعد که فیلسوف میاد رو اینا کار میکنه میگیم چی؟ سیکند اوردر. که شاید تا حدی با اون تعبیر معقولات اولیه و معقولات ثانیه به اصطلاح نزدیک باشه، ولی منطبق نیست چون تعبیرها مختلفه. به این صورت اینا در مقابل متافیزیک یا متا اینکوایری گذاشتن، یعنی فلسفه رو که دیگران متافیزیک مینامیدن متا اینکوایری تلقی کردند، که کار فیلسوف به این صورت میشه شناخت و تحلیل و بررسی زبان علم. البته بعضی از تحلیلیون به اصطلاح که بعدن اومدن گفتن که تحلیل در مورد زبان علم فقط نیست، بلکه زبان عامه هم میتونه تحلیل بشه، یعنی زبان عمومی مردم که باش صحبت میکنن این قابل تحلیله و اصلا معتقد شدن که این زبان رو ما تحلیل بکنیم میتونیم معرفتهایی رو که در این زبان مورد توجه قرار میگیره و انتقال پیدا میکنه مشخص کنیم، که ویتگنشتاین این موضع رو داره در رابطه با تحلیل. بله دیگه، یعنی با یافته های علم روی به اصطلاح علم کار میکنه. علم العلم به این معناست، علم العلم یعنی علم به خود علم، اون علم به واقعه فرست اوردر علم به واقعه، سکند اوردر علم به علم به واقعه به اصطلاح. یعنی ما خودمون علم رو روش مطالعه میکنیم، ما رابطه مستقیم با امور واقع نداریم، در درجه دوم رابطه داریم با امور واقع، لذا میگیم سکند اوردر. خب
تحلیل زبانی به این معنی که دید چیز رو آیر ما نمی کنیم، به نتیجه نمی رسیم،
به نتیجه نمی رسیم به این صورته. ببینید نظر این هم بود که کار فلسفه بیشتر کاریست حذفی، یعنی شما دارید یه چیزی رو بیان میکنید به عنوان عالم، زبان رو به کار چیزی رو بیان میکنید، اینجا فیلسوف بیشتر به جراح شبیهه، یعنی با اون تحلیل خودش وارد میدان میشه و به شما میگه که از اینو نباید استفاده بکنید. این دقیقاً یه قولی از زبان ویتگنشتاین میگه که کار فیلسوف کاریست حذفی، برخلاف اونچه که در سنت فلسفی گفته میشه بود که فیلسوف باید نظام سازی بکنه. فیلسوف میاد نظام جهان رو به دست ما میده، میگه که جهان چیست و چه مراتبی داره و چه انواع وجودی هست و احکام وجود چیه، نظام جهان رو به قول ملا صدرا عالما مزاحیا للعالم العینی درست میکرد، یه عالمی در ذهن درست میکرد که این عالم نسخه کپیه امور واقع بود، اینو فیلسوف میساخت. اما اینا بر این مسئله اعتراض کردند که فیلسوفی که میخواد در مورد جهان صحبت بکنه، یعنی امور واقع رو میخواد بیان بکنه، چطور امور واقع رو بیان میکنه در حالی که روشش روش تجربی نیست؟ ما فقط امور واقع رو با تجربه میتونیم بشناسیم، تجربه میکنیم. لذا کار فیلسوف یه کار حذفی است و اصطلاحا میگفتن فلسفه یک فعالیت است، فلسفه یک فعالیت است نه یک علم، علم نظری. فعالیت هست یعنی تحلیل است. فلسفه، این هم قول ویتگنشتاینه، فلسفه یک فعالیت است نه یک علمی که خودش معرفت بخش باشه. چون فیلسوف در گذشته کارش کار چی بود؟ معرفت بخشی بود، یعنی جهان رو برای ما معرفی میکرد، میشناسوند و میشناخت. اما اینجا شما زبانی داره در مورد امور واقع صحبت میکنه، این زبان رو قلبی رو میکنید با تحلیل خودتون و مشخص میکنید که چه چیزهایی باید کنار گذاشته بشه. این میشه حاصل فلسفه در اینجا. این که میگیم فلسفه چیز بی حاصلی نیست، به این معنا میشه حاصل فلسفه یعنی از دست علم چیزهایی رو میگه، یه مفاهیمی رو و یک قضایایی رو کنار میگذاره. حاصل به این صورت
چیزهایی که ثابت شد به علم اولی بیاد فلسفه حذفش میکنه؟
ثابت شد، یعنی ببینید ثابت شدن اون نهایتاً بستگی به تحلیل فیلسوف هم داره. یعنی فیلسوف به شما میگه راجع به چی داری صحبت میکنی؟ اون چیزی که در موردش حکم داری بیان میکنی، احکامی رو صادر میکنی، راجع به اون چگونه احکام صادر میکنی، این چگونگی شما میتونه زیر سوال بره. ولذا شما به عنوان عالم وقتی که این مفهوم رو به کار میبری، اون به شما میگه که این مفهوم اصلا معنی نداره شما استعمال میکنی. مثلا همین روح جمعی، تحلیلگر میگه روح جمعی یعنی چی؟ و من ادعا میکنم که روح جمعی وجود نداره و فقط روابط بین افراده، روابط متقابله، و شما روح جمعی رو ترحمه، روح جمعی وجود نداره. اینجا یعنی هنوز عالم نمیتونه حرفشو بزنه تا این مفاهیم تکلیفش روشن بشه، بعد اون بگه خب پس من دارم در مورد روابط اجتماعی مردم صحبت میکنم، احکام روابط متقابل اجتماعی رو باید بیان کنم. منظور این که حرف آخر عالم باید از این صافی بگذره تا بعد قابل بیان باشه.
چیزهایی که ثابت شده با تجربه
من
میشه
فیلسوف
بیاد بگه
ببینید آخه ثابت شده یک نکته است که یعنی چجوری ثابت شده، همین مورد بحث دیگه. یعنی مثلا شما جامعه شناس میگید که من میگم که این جامعه دارای روحی است و لذا میگید که همه افراد چرا مشابهن نسبت به هم. یک کسی دیگه میگه نه، خب این افراد نسبت به هم مشابهن، میتونه اینطوری توجیه بشه که این افراد با هم زندگی کردن، ارتباط متقابل با هم داشتن، مجبور بودن هم دیگر تحمل بکنن و در کنار هم باشن و لذا متعلق به یک به اصطلاح نظم مرتبط شدن، یعنی با هم یک نظام اجتماعی پیدا کردن. این چیزی نیست به جز این که این افراد در اثر ارتباط‌های متقابل و مستمر با هم توانستن در کنار هم قرار بگیرن، دوام بیارن، حرف همو بفهمن، مشابه هم بشن تا بتونن با هم زندگی کنن و غیر از الهازا. پس شما وقتی میگید که من ثابت کردم که روح جمعی وجود داره، توجه میکنید اینجا این واقعیت رو اینجوری هم میشه توجیه کرد. به این ترتیب هست که ثابت شده میتونه در یک کار تحلیلی زیر تردید قرار بگیره، توجه میکنید، اگر از این موارد باشه. و به این ترتیب هست که اینجور موارد رو تحلیلگر میذاره کنار. مثلا فرض کنید در شیمی میگفتن یه زمانی که اگر یک چیزی میسوزه به خاطر اینه که توش ماده فلوژستونی هست که اون قابلیت احتراق داره، ترجمه میکنید، در صورتی که حالا چنین چیزی رو قابل نیستن اصلا چیزی به نام فلوژستون در یه ماده باشه. منظور این که یه چیزی که اثبات میشه گاهی اوقات ممکنه بر یک مفروضاتی خودش رو تکیه بده و اون مفروضات رو تحلیلگر بهش بحث میکنه، و الا شما میگید آقا این من مشاهده کردم، این آدم با این آدم شبیه هند، اما شما چجوری رو توجیه میکنی؟ این توجیه هاست که زیر تحلیل میتونه قرار بگیره. خب اینم پس معنای سومی بود که نهایتا در طول تاریخ فلسفه معاصر حرکت کرد، ادامه میکرد، و الان فلاسفه تحلیلی به اصطلاح موضعی دارند، یعنی آثاری، تألیفاتی و مسائلی رو مطرح میکنند و اتفاقا در رابطه با تعلیم و تربیت هم کار زیادی انجام دادند. یعنی یکی از فلسفه های تعلیم و تربیتی که در کتاب های موجود زیاد از اونو اثر دیده میشه همین فلاسفه هستند که انشالله بعدا رو قسمت هم صحبت خواهیم کرد. ساعت چنده؟ 5. خب مفهوم فلسفه رو پس به این ترتیب ما در نظر گرفتیم که چه مفاهیمی هست. حالا بله اعتباریات محضه، نه اعتباریات مثلا فلسفی ها. اگر جزء سیاست مدرن در نظر بگیرید چرا دیگه؟ جزء سیاست مدرن، یعنی اگر حالا این بحث ها باید روشن بکنید، مثلا فلان چیز مثلا مالکیت فرض کنید، آیا امریز اعتباری محضه یا نه؟ در صورتی که یک چیزی اعتبار محض بود از این تعریف خارج میشه. حالا ما نمیگیم چه چیزی. بله؟ کدوم مسئله؟ خب حالا دیگه بحث بین که چه چیزی موزن ولوه میکرده؟ خود بحث رو؟
خود همین علمی که خورده بحث شما.
کدوم علم؟
همین اعتباری علم حقوق.
خب اینو عرض کردم تا اونجایی که به سیاست مدرن مربوط میشد جزء حکمت بود دیگه، سیاست مدرن قسمت آخر حکمت عملی بود دیگه، و یا اگر مثلا به تدبیر منزل مربوط میشد اینم باز همینطور.
منظور از اعتباریات چیه؟
اعتباریات محضه یعنی اعتباریاتی که در رابطه با هستی نیستند، مثلا فوقیت و تحتیت فرض کنید. فوقیت و تحتیت اعتبار محضه ممکنه باشه از یک نظر، حتی من نمیخوام یه حالا هست یا نمفرد، من میگم اگر چیزی معلوم شد که اعتبار محضه از این تعریف خارج میشه، اگر معلوم شد که نه این نحوه وجودی داره، نحوه وجودی داره، حالا خواه این نحوه وجود تحت اراده اختیار انسان باشه که میگیم مقدور یا نه میگیم غیر مقدور، در این دو حالت میشه موضوع فلسفه.
معنای دیگرش
تقسیمات ثانویه چیه؟
همون تقسیمات فلسفی که فرمودی ثانویه، که فرمودی مثلا وجود را واجب الوجود و ممکن الوجود.
نه اون اولیه است.
خب دومش حالا میایم اینجا ممکن الوجود را تقسیم میکنیم به ماهیت و وجود، بعد خود ماهیت به اقسام مختلف جوهر و
منظور است. توجه کنید منظور است
همین صورت میره پایین، شاید تا مرتبه دهم هم
منظور از تقسیمات ثانویه یعنی تقسیماتی که از معقولات ثانوی فلسفی خارج میشه دیگه، اونها رو میگیم ثانویه، منظور اینه. ترجمه میکنیم
مثلا راجع به اعراض که بحث میشه،
بله،
جزء مباحث فلسفه است، بنابراین
تعریف اگر اعراض معقول ثانوی فلسفی باشه تو فلسفه بحث میشه، ولی اگر منظور این باشه که فرض کنیم ما میگیم که این صندلی که اینجا هست، ترجمه میکنیم
این منظور از تقسیمات ثانویه،
تقسیمات ثانویه تقسیماتی است که از معقولات ثانیه خارج میشه، از معقولات ثانیه فلسفی. مثلا فرض کنید که ما میگیم که موجودات جهان فرض کنید که یا پستاندارند یا نمیدونم خزندند یا پرندند، اینا تقسیمات دیگه. این تقسیمات در فلسفه مورد بحث واقع نمیشه، هرچند واجب موجوداته، ولی چون تقسیمات اولیه نیست، یعنی در ارتباط با وجود از حیث مطلق نیست، تو فلسفه جا نمیگیره.
وقتی راجع به اعراض بحث میشه که
وجود مطلق نیست، خب عرض معقول ثانیه هست یا نه؟ از فلسفی
موضوعش
وجود
مطلق
نبود،
موضوعش مگه وجود مطلق؟
خب در مورد وجود مطلق با چه چیزی بحث میکنن؟ با همون معقولات ثانیه فلسفی دیگه، علت معلول نمیدونم واجب ممکن
باشه. ما وقتی راجع به اعراض بحث می‌کنیم قبلا از موضوع بحث خارج شدیم، یه موضوع یعنی بحث فلسفی نیست. البته به این معنی
موضوع وجود وقتی بحث می‌کنیم به کمک چی بحث می‌کنیم؟ یعنی در مورد وجود مطلق به کمک چه چیزی بحث می‌کنیم؟ مطلق وجود نه، وجود مطلق.
بله وجود مطلق.
خب
وجود مطلق هست دیگه، نمیبایستی مقید بشه به اعراض یا جوهر یا
نه مثلا میشونیم که نه تو دیمید مثلا وقتی که ما میگیم که وقتی که میگیم موجود یا علت است یا معلول، خب این محدود کردیم به اصطلاح وجود مطلق رو یا نه با این تقسیم؟ من میخوام بگم که هر تقسیمی رو وجود بیاد رو وجود مطلق، معنیش این نیست که ما وجود مطلق از مطلق بودن خارج کردیم. تقسیم اگر ما رو وجود مطلق کردیم، معنیش این نیست که از مطلق بودن رو خارج کردیم.
این علت و معلول با اون چیزا فرق میکنه، راجبه مثلا کمیات و کیفیات و اعراض و این چیزا که بحث کردیم، یعنی
بل.
یه بخش مهمی از وجود رو گذاشتیم که اینا راجبه یه بخش دیگرش داریم بحث میکنیم.
خیلی خوب،
اینجا
این از مطلق بودن خارج میشه.
علت و معلول یا علت هست یا معلول، از این خارج نیست، ولی اونجا وجود کلش این نیست که یا عرض باشه یا مثلا جوهر باشه.
خب
بلکه چیزهایی هم ممکنه باشه غیر از این. ماهیت هست که ما تقسیم میکنیم، بعد البته بنابر قول کسان میگه
بله
ماهیت است که تقسیم میکنیم به وجود، به جوهر و عرض.
درست.
بس بخشی از وجود میمونه اون طرف، راجبه اون بحث نمیکنیم. بقهرن
ما ماهیت رو که بحث میکنیم، ماهیت رو به اعتبار اینکه به وجود مربوط میشه بحث میکنیم دیگه، یعنی بازم از موضوع خودمون که وجود است خارج نشدیم.
اگه راجع به صندلی هم بحث کنیم، اینم وجود هست.
منظور این که آخه شما میگید که ما میگید وجود رو گذاشتیم کنار، داریم راجع به ماهیت بحث میکنیم.
بخش مهمی از وجود رو گذاشتیم
کنار. یعنی چی بخش مهمی از وجود رو؟
ببینید بحث شد که وجود مطلق باشه.
یعنی چی وجود مطلق؟
یعنی مقید نباشه مثلا به صندلی میز یا چیز دیگه.
نه
عوارض
وجود مطلق نه، یعنی همه وجود که منظورتون که نیست که مثلا ما گفتیم ما راجع به فرض
کنیم مقید نشه بیه چیز مخصوصی.
مقیده، مقید به اطلاقه. وجود مطلق مقید به اطلاقه دیگه، درسته؟ یعنی ما وجود رو از نظر اطلاقی بحث میکنیم. حالا اگر ما تقسیم کردیم به قول شما بخش از وجود رو داشتیم اونور بخش دیگه شما مطالعه کردیم، اشکالی پیش میاد از لحاظ وجود مطلق؟ چه اشکالی پیش میاد؟ شما اگر در مورد معلول بحث میکنید، معلول بخش از وجود دیگه، بخش دیگه چه دیگه است؟ که بنابرای فرمایش
شما این تقسیمات اولیه یا تقسیمات ثانویه است.
خب
بیایید روی اعراض، روی جوهر، اونجا تقسیمات سومی چهارمی میشه.
خب نه سومی چهارمی نیست، ببینید آخه ما که
ما اونجا میدونیم که یا علت است یا معلول، هر وجودی که در عالم هست
خب
یا علت است یا معلول.
حالا اگر شما اومدید
زیر
یک سوال، اگر اومدید راجع به معلول بحث کردید فقط، خب میتونید بگید که اون حیثیت اطلاقی رو ما کنار گذاشتیم؟
اطلاق هست اینجا،
ما فقط راجع به معلولا فعلا داریم بحث، راجع به علت بحث نمی کنیم. اینجا میتونید بگید اطلاقش از بین رفته؟
نه این از تقسیمات ثانویه که اون طرف در نرفته،
پس مطلقه دیگه.
من قبول دارم در شکی نیست.
خب بحث راجع به ماهیت هاست.
بله
عرض کردم ماهیت ها به اعتبار وجود روشون بحث میشه مگه نه؟
به اعتبار وجود که روی هر چه بحث کنیم به اعتبار وجود،
پس معالم
بحث کنیم وجود داره،
پس معالم برمیگرده به وجود، بحث ما در مورد وجوده.
این که درش حرفی نیست.
خب
وقتی روی صندلی هم بحث میکنیم اینم برمیگرده به وجود، بالاخره وجود داره.
خیلی خوب،
فرض این است که این وجود مطلق نیست. ما بحثمون طوری
میگه یعنی چی وجود مطلق نیست؟
مقید نشه به یه چیز خاصی.
نه نه اشتباه نکنید. ببینید ما ممکنه در مورد این تخته صحبت بکنیم، خب؟ آیا فیلسوف میتونه در مورد این صحبت بکنه ولی در این حال فیلسوف باشه یا نه؟ بله؟
اگه مقید باشه
مقید به چی؟ مقید به چی؟
مقید مثلا به همون تخته، راجع به تخته بحث
کنیم. از چه لحاظ؟
یک مرتبه شما میفرمایید که یا این یا علت است یا معلول. بله
خب
فیلسوف فلسفه به این معنا روی اون بحث میکنه.
خب
ولی اگه مقید کردی به تخته بودنش، نه
فیلسوف دو تخته بودن بحث میکنه؟
نه
خب نمیکنه دیگه. یعنی شما اگر این موجود رو از لحاظ موجود بودن بهش توجه کردید میشید فیلسوف، نمیدون مقید شدید شما چون دارید اینو مطالعه میکنید. منطقه ما این رو از نقطه نظر فلسفی داریم مطالعه میکنیم، این مقید شده نیست. ترجمه میکنید اگر ما این پدیده اومدیم از نقطه نظر های دیگه مطالعه کردیم بجز وجود، بجز وجود
الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب با اجازتون بحث رو شروع میکنیم. روال بحث این بود که برای روشن‌تر فهمیدن فلسفه تعلیم و تربیت که عنوان اصلی بحث ما هست، قرار شد که اجزای این تعبیر رو جدا جدا صحبت بکنیم و بعد ارتباط اونها رو جستجو بکنیم تا اینکه اون معنای مورد نظر رو بتونیم به دست بیاریم. لذا بحثمون در ارتباط با ابتدا تعلیم و تربیت بود که این جزء دوم رو در فلسفه تعلیم و تربیت روش صحبت کردیم و در زبانهای فارسی و عربی با توجه به فرهنگ اسلامی و همینطور زبان‌های خارجه پیش‌فرض‌هایی رو که مسلم گرفته شده بود در اون مفاهیم اینها رو صحبت کردیم و الان میتونیم یک جمع‌بندی نهایی داشته باشیم و بعد وارد بشیم در رابطه با جزء دوم که همون فلسفه باشه، یعنی در واقع در این تعبیر جزء اول خواهد بود. خب با صحبت‌هایی که در مورد آموزش و پرورش کلمه education و تعلیم و تربیت شد، پیش‌فرض‌هایی که در این سه کلمه وجود داشت بعضن با هم مشابه بودند، بعضن در نقاط مخالف قرار می‌گرفتند و با هم تفاوت داشتند. ولی اون چیزهایی که قابل جمع‌بندی هست و قابل قبول هست به عنوان عناصری که در مفهوم تعلیم و تربیت نهایتاً باید اخذ بشه و مورد قبول واقع بشه، اینها رو به این ترتیب میشه بیان کرد. در کلمه تعلیم یا کلمه آموزش یا اون مقداری که کلمه education بر مسئله تعلیم دلالت میکنه، از اون چهار پیش‌فرضی که مورد بحث بود به عنوان دو قطبی بودن و جریان یک طرفه در این امر و بعد انتقال آگاهی و استدلال دریافت آگاهی، اینها به نظر میرسه که باید پذیرفته بشه. یعنی ما اگر بخوایم یک تصور جامعی و قابل قبولی از آموزش یا تعلیم داشته باشیم، ناگزیریم که این عناصر رو در نظر بگیریم. یعنی هم باید یک جریان دو قطبی باشه، یعنی معلمی و شاگردی لحاظ بشه، و هم اینکه جریان یک طرفه باشه، یعنی معلم محوری رو ما به واسطه شاگرد محوری از بین نبریم. اون چیزی که در یکی از پیش‌فرض‌ها مورد بحث واقع شد که به نظر عده‌ای از صاحب نظران در تعلیم و تربیت گذشته معلم محوری حاکم بوده و معلم منبع جوشان محسوب می‌شد و شاگرد هم به عنوان یک نقش منفعل در نظر گرفته می‌شد. ولی به این نتیجه رسیدند که باید ما شاگرد رو در کانون قرار بدیم و او رو منبع جوشان تعیین کننده در رابطه با مسئله تعلیم تلقی بکنیم. البته این نزاع خالی از فایده نیست، به خاطر اینکه نتیجه حداقلش این خواهد بود که بدونیم که در امر تعلیم و آموزش اگر ما میگیم که جریان یک طرفه هست، فقط در همین حد قابل قبوله که ما بگیم در یک طرف علم مطرحه، یعنی اون طرف معلم دارای علمه و شاگرد فاقد این علمه، منتها در این حال باید ما به اون طرف دوم هم از لحاظ انگیزش ها و تناسبی که باید در وضعیت وجودی او باشه تا اینکه بتونه دریافت کننده و بلکه درک کننده و فهم کننده مسائلی که میخواییم انتقال بدیم باشه. به عبارت دیگه درسته که ما در تعلیم رابطه یک طرفه رو از لحاظ انتقال علم میپذیریم، ولی این نباید منافاتی با اون داشته باشه که ما در این حال حکیمانه این کار رو انجام بدیم، یعنی با دقت به این که هر علمی رو در کدوم موضع مطرح بکنیم، یعنی با توجه به نظام انگیزشی شاگرد باید تنظیم کرد اون کار تعلیمی رو، ولی در غیر این صورت تأثیر مطلوب رو باقی نخواهد گذاشت. و به تعبیر اسلامی اگر بخوایم این رو بیان بکنیم، به هر صورت معلم باید شرط بلاغ رو رعایت بکنه و سخنش بلیغ باشه و مبین باشه، یعنی دقیقا با توجه به شأن مخاطب سخن بگه و سخنش هم مبین باشه و روشن باشه و روشنگر باشه، و در این صورت هست که مسئله یک طرفه بودن قابل قبوله. ولی اگر غیر از این باشه، یعنی معلم به این تناسب دقت نکنه، اون اشکالاتی که مطرح میشد واقعا وارد هست بر رابطه یک طرفه که در تعلیم وجود داره. پس نهایتا با این تذکر ما رابطه یک طرفه رو در مفهوم تعلیم به عنوان یک پیش فرض قابل قبول میتونیم در نظر بگیریم. پیش فرض سوم هم انتقال آگاهی بود که این با بعضی از مفاهیم دیگه تعارض داشت، یعنی بعضی ها معتقد بودن که انتقال آگاهی نباید به این صورت باشه که ما محصولات یک جریان تفکری رو بسته‌بندی کرده بخوایم به شاگرد تحویل بدیم. این نزاع هم باز خالی از فایده نیست در ادامه همون بحث، و اینقدر میتونه به ما به اصطلاح تذکر بده که در هر صورت اون محصولی رو که ما میخواییم بدیم به دست شاگرد به عنوان حاصل تفکرات یک متفکری، این رو باید از خلال کنکاش فکری تحویل بدیم، یعنی واقعا شاگرد باید در یک موضع فعالی از لحاظ فکری قرار بگیره و معلم شیوه هایی رو به کار ببنده که او رو در دریافت این مباحث مدار رو دستنداز بندازه. مثلا معلم ممکنه به جای این که اول بخواد اون مسئله رو مطرح بکنه، ابتدا شاگرد رو با یه سوال مواجه بکنه، ذهنش رو فعال بکنه و اون چیزی که میخواست بده از بستر این سوال انتقال بده، و در حالی که میتونه ابتدا به ساکن بیاد و اون مسئله رو مطرح کنه و توضیح بده. ولی اگر ما ذهن رو اول در بن‌بست قرار بدیم و هر چقدر میکوشه از اون بنبست خارج بشه ما هجراشو ببندیم، یعنی استاد با اون تسلطی که به اون مطلب داره اجازه بده که این ذهن کوشش خودش رو انجام بده و تا اونجا که میتونه او رو به این فعالیت ادامه بده، فعالیتش رو، و به طوری که کم کم خودش در ضمن این مباحثاتی که میکنه و الهاماتی که از طرف مقابل یا از افراد دیگه میگیره به نوعی کشف مطلب میکنه، یعنی خودش در این جریان برخورد یا در مطلع کشف مطلب قرار میگیره یا اینکه اصلا خودش میفهمه قضیه که به چه صورتی است. اگر در جریان تعلیم این شیوه ها به کار بسته بشه، تعلیم بسیار مؤثرتر و عمیق‌تر صورت خواهد پذیرفت تا موقعی که معلم فقط مطلب رو بیاره مطرح بکنه و توضیح بده، یعنی ذهن رو در موضع گیرندگی فقط قرار بده به جای کنکاش و برخورد و کوشش برای حل مسئله. این هم واقعا نکته مفیدی است که از لحاظ تاریخی میشه اون رو بازگردوند به همون روش سقراطی، که مستحضر هستید که به بنا به اعتقاداتی که در نزد افلاطون بود که معتقد بود که علوم در روح انسان هستند، منتها در اثر حضور در این دنیا یک غبار نسیانی روشون رو گرفته، بنابراین معتقد به زایاندن اندیشه بودند، یعنی اینکه این اندیشه رو ما نمیخواییم در یک ظرف توهی بریزیم. ذهن شاگرد یک ظرف خالی نیست که ما بخواییم مطالب اون رو در اون بریزیم، بلکه او واجده منتها غافله و باید پرده غفلت رو ما از بین ببریم، ولذا با سوالاتی که به طور مرتب شده از شاگرد میکرد، این شاگرد رو میرسون به اون حدی که خودش مطلب رو بیان بکنه. البته به اون غلظت اگر ما قبول نداشته باشیم یه خورده مشکله، که چون در اون رساله معروفی که افلاطون داره داستان به این صورته که سقراط که او قضیه رو از زبان سقراط بیان میکنه، یک کارگری رو صدا میکنه، کسی که بی سواد بوده و مشغول کارهای عادی بوده، این رو صدا میکنه و میگه که میخوای من بهت نشون بدم که این آدم مشکل ترین مسائل ریاضی رو بلد هست، یعنی واجد هست. اونجا میشونه و بعد یه سری سوالات ازش میکنه و راجع به مساحت نمیدونم مثلث و مربع و چی، و خلاصه اونجا نشون میده که این فرد اینا رو بلد بود و من از طریق سوالهای مکرر او رو کشوندم به اینکه این مطلب رو خودش به زبان خودش بازگو بکنه. حالا اگر ما به این غلظت هم نپذیریم که بگیم انسانها واجد علوم هستند و فقط زایاندن کار معلمه، ولی این حداقل رو میتونیم بپذیریم که هرگاه ذهن فعال شد و درگیر شد، هم مطلب رو بهتر جذب میکنه، هم بهتر ثبت میکنه، هم بهتر میفهمه. یعنی هم فواید حافظه‌ای داره، چون الان این مسئله روشن شده که موقعی انسان یک مطلب رو بهتر حفظ میکنه که خیلی خوب اون رو فهمیده باشه، و هر قد که ذهن در مکانیزم ها و گوشه و کنار یک مطلب کمتر تأمل کرده باشه، آمادگیش برای فراموشی بیشتره. لذا هم از لحاظ حفظ مطلب و هم از لحاظ فهم و درک مطلب این لازم هست در تعلیم تا اینکه بتونه مؤثر باشه. پس مسئله پیشفرض سومی هم که به عنوان انتقال آگاهی مطرح بود، خب این به هر حال باید در نظر گرفته بشه. یعنی معلم در هر صورت یک دستاوردهای علمی رو در اختیار شاگرد میگذاره، منتها اون نزاعی که مطرح شد، عده‌ای معتقد بودن که نباید محصول رو داد، باید فرد رو به روند تفکر انداخت تا خودش اون محصول رو به دست بیاره. این در این حد قابل قبول است که ما بگیم اون مطلبی که ما می‌خوایم ارائه بدیم از خلال یک درگیری‌های فکری سعی بکنیم مطرح بکنیم و شاگرد در محاصره با سوال‌ها مطلب رو بگیره یا کشف بکنه. در این صورته که باز این پیشفرض با این تذکر مفیدتر و قابل قبول‌تره.
نظریه افلاطون تا
حدودی
قابل قبول
است. نه، عرض کردم که اون مسئله افلاطونی رو ما میتونیم نادیده بگیریم، یعنی همون که بخوام بگیم این روح واجد علوم هست، نه. منتها فایده اون بحثی که او مطرح کرده بود همین بود که ما ذهن رو وقتی فعال ببینیم جذبش رو قوی تر میابیم تا موقعی که منفعل باشه. در این حد من در ردش تردیدی ندارم. بله درست، برای منکرش لعنت، ما هم قبول کردیم که این مطلب درست نیست. اون اندازش منظور چی کنیم؟ اندازه بود همین اندازه که ذهن، بله اون اندازش این بود که ذهن فعال و درگیر باشه. همین، در این صورته که مطلب رو میفهمه، خوب ضبط میکنه، خوب دریافت میکنه. و الا این که حالا این ذهن حامله مطالب هست و باید قابله باشه، نه، این جای تردید و تأمل هست. پیشفرض چهارم هم که مسئله استعداد دریافت آگاهی بود، این هم یک پیشفرض لازمه در مفهوم تعلیم، حتما باید این رو ما لحاظ بکنیم و اتفاقا توجه بکنیم به استعداد به معنای عام کلمه و استعداد به معنای خاص کلمه. ذهن انسان در مقام تعلم از استعدادهای به معنای خاص کلمه برخورداره. منظورم از این استعداد به معنای خاص یعنی این که قبلا هم اشاراتی شده بود که ذهن خلاصه مانند موم نیست که بشه هر شکلی رو هر زمانی با هر موقعیتی به او زد، بلکه کانال‌ها و شبح‌های گویا بر ذهن میشه در نظر گرفت که ظرفیت‌های معینی رو معرفی میکنه در موقعیت‌های مختلف. و هرگاه که اون مطلبی که ما میخواییم ارائه بدیم، یعنی اون مظروفی که ما میخواییم بریزیم در این ظرف، مستعد به اندازه و متناسب با ظرفیت اون ظرف نباشه، نخواهد گرفت اونها رو. از این نظر میگیم استعداد به معنای خاص کلمه. استعداد به معنای عام کلمه یعنی صرف به اصطلاح پذیرندگی و شکلگیری. این معنا در رابطه ذهن انسان به طور عام قابل قبول نیست. یعنی ذهن انسان یک مراحلی داره شکلگیریش و توسعهش و به تناسب اون ظرفیتهاش متفاوت میشه و در مقام تعلیم باید اینا رو لحاظ کرد. حالا در روانشناسی معاصر در رابطه با مطالعاتی که رو ذهن انجام میشه، این مسئله بیشتر از پیش روشن شده که خلاصه کودک به ترتیب از اون سن پایین که شروع میکنه مفاهیم مختلف رو کی میتونه درک بکنه. مثلا تحقیقاتی که پیاژه در روانشناسی ذهن انجام داده نکاتی رو مطرح کرده که مثلا کودک حجم رو، مفهوم حجم رو کی درک میکنه، سنین رو حدودا مشخص کرده که فکر میکنم حدود سن 9 سالگی درک مفهوم حجم رو برای کودک مطرح میکنه و لذا قبل از اون کودک اصلا مفهوم حجم رو نمیتونه درک بکنه، یعنی ذهنش آمادگی دریافت مفهوم رو نداره. آزمایش‌های جالب انجام داده که حتما مطالعه کردید، مانند اون آزمایشی که کودکانی که به این مرحله نرسیدن، اینها نمیتونند حجم رو یک عنصری تلقی بکنن در ارزیابی خودشون. مثلا شما اگر تو دو تا ظرف هم حجم ولی ناهم شکل، دو تا ظرف هم حجم و ناهم شکل شیر بریزید بذارید جلو بچه‌ها، می‌بینید دعواشون میشه، این میگه من اون یکی رو میخوام، میگه اون یکی رو میخوام، به اعتبار بلندی فکر میکنه این بیشتره و این دلیل بر اینه که او فقط به یک جنبه از قضیه دقت میکنه، اونم طول مثلا، ولی نمیتونه جبران سازی بکنه، ذهن هنوز آماده جبران سازی نیست که بگه اگر این طولش بلند شده باریکتر شده، اون اگر طولش کوتاه‌تره بازتره، پس اینا میتونن برابر باشن. حجمو درک نمیکنه، ولی به اون سن خاص که، البته این سن خاص در فرهنگ‌های مختلف جای انعطاف داره ها، ولی به هر حال ترتب این آمادگی سر جاش هست، یعنی باید یک فصل معینی در این زندگی کودک در نظر گرفته بشه که اونجا این مفهوم قابل درک میشه، یا مفهوم وزن رو، هم وزنی رو، و به همین ترتیب میایم جلو و تا اینکه کودک وقتی که به سن نوجوانی میرسه و حدود سن 12 و 13 ذهن آمادگی های خیلی بیشتری رو برای درک مفاهیم انتزاعی حتی پیدا کرده و میتونه به صورت فرضیه ای با مسائل برخورد بکنه. این مثال دیگر هم مطرح شده که مثلا شما اگر به یک بچه مسئله بدید که بگید فرض کنید ما 6 تا مداد داریم، مدادهای 2 متری، اینا مجموعا رو هم چند مترن، کودک معمولا اینجا اعتراض میکنه که مداد 2 متری دیگه چیه، یعنی برای او هنوز ذهن قد آمادگی برای عملیات فرضیه استنتاجی نداره که مثلا کاری به این نداشته باشه که چنین مدادی در عالم خارج هست یا نه، بلکه بتونه فرض بکنه و بر اساس اون فرض ها استنتاج بکنه، یعنی به اصطلاح آمادگی برخورد سوری با مسئله داشته باشه. ولی چون کودک آماده جدا کردن شکل از محتوا نیست، صورت و محتوا رو نمیتونه از هم منفک بکنه، لذا همیشه اینا رو با هم به صورت انضمامی که اونجوری که در جهان خارج دیده درک میکنه. در هر صورت اینا اشاراتی هست که به جهت اینکه ذهن انسان یک رشدی داره برای خودش و یک مراحلی داره و در اون مراحل معین به ترتیب آمادگی های خاص پیدا میکنه، استعدادهای خاصی رو بروز میده و قبل از اون رو نشون نداده بود، در اون مرحله خاص اون رو نشون میده. البته کشف و تدوین این کار به عهده روانشناسی ذهن هست که این کار رو باید انجام بده و ما این رو فعلا به عنوان یک اصل موضوعه میپذیریم در رابطه با کارهایی که روانشناسا در این زمینه انجام دادن و نتیجه میگیریم در بحث خودمون که بنابراین در پیشفرضهای تعلیم باید استعداد دریافت آگاهی رو، اون هم به معنای اخص کلمه، در نظر بگیریم، یعنی در چه مرحله ای چه استعدادی پیدا میشه، در چه مرحله ای چه استعدادی نیست، اینها رو بتونیم مشخص بکنیم و بر اساس اون چیزهایی رو که میخوایم عرضه بکنیم به تناسب اون آمادگی ها باشه. در این صورت است که این پیشفرض هم لازم خواهد بود و اگر کسی بخواد بی اعتنایی بکنه به این مراحل، خود به خود یک مظروف بیش از ظرفیتی رو در یه مرحله تحمیل خواهد کرد و نتیجه نخواهد گرفت. پس بنابراین این پیشفرض چهارم هم در امر تعلیم لازم. اینا شد اون چیزهایی که پیشفرضهایی که ضروری است ما اینا رو بپذیریم و با تذکراتی که از خلال اون نزاعها استفاده کردیم میشه بگیم که هرگاه کلمه تعلیم رو به کار میبریم یا آموزش رو، با چنین مفروضاتی اون رو بیان میکنیم. خب این منظور از تعلیم. در رابطه با تربیت یا پرورش هم پیشفرض‌های قابل قبول و نهایتاً پذیرفتنی به این ترتیب قابل بیان هست. پیش فرض دو قطبی بودن که خب توش تردید نکردیم و تقریبا همه قبول داشتن که این هست. جریان یک طرفه در امر تربیت قابل تردید هست، یعنی در امر تربیت باید به خصوص با توجه به اون تعریفی هم که ما داشتیم از مفهوم اسلامی ربی شدن انسان، که این خب مستقیما چون به اختیار انسان تکیه میکرد، ناگزیر در مسئله تربیت شدن انسان یک حرکتی رم از سمت متربی لحاظ کرده بود، ولی اگر این حرکت لحاظ نشه پیامبر هم موفق نمیشه در کار خودش. و ما انت به مسمع من فی القبور و آیات نظیری که مسئله رو بیان میکنن. بنابراین امر تربیت باید امری باشه که دو طرفه باشه، یعنی هم از سمت مربی و هم از سمت متربی باید کانون جوششی وجود داشته باشه، تا اینکه با هدایت رسول و با حرکتی که از سمت انسان وجود داره اون کار صورت بپذیره، اون منظور ما از تربیت بتونه تحقق پیدا بکنه. البته طبق این تعریف ما اون برهه قبل از آمادگی انسان برای انتخاب و آگاهانه حرکت کردن رو قاعدتا دیگه در متن این تعریف نخواهیم آورد، بلکه اون رو به عنوان تمهید مقدمه یا به قول فقها جنبه تمرینی براش قائل خواهیم شد. این بچه قبل از اینکه خودش مورد خطاب قرار بگیره و مکلف باشه، ما ممکنه تکالیفی رو بهش بگیم که انجام بده، دستورالعمل‌هایی رو پیاده بکنیم اون تا از باب تمرین که او آماده بشه که وقتی رسید به اون مرزی که شروع بکنه حرکت مورد نظر خودش رو، آمادگی لازم رو پیدا کرده باشه و بهتر بتونه اون حرکت رو انجام بده. در هر حال من استعداد البته قابلیته، ولی اینی که بحث میکنیم فاعلیته. ترجمه میکنیم استعداد داشتن یعنی این که ببینیم این فرد قابلیت این گرفتن مطلب اصلا داره یا نه، اگه نداره ما نریزیم یک مظروفی رو که نامتناسبه نریزیم اینجا. ولی اینجا بحث بیش از قابلیته، بلکه یک فعالیت و فاعلیت مطرحه و این هست که میتونه اون به اصطلاح کار مربی رو ثمر بخش بکنه. آمادگی حداقله، ما بیش از اون رو داریم صحبت میکنیم. بله بله ببینید منظور من بیشتر اون مطلبی است که در آیات ذکر میشه قد افلح من زکا، که بحثی داشتیم قبلا. تزکیه مثلا یک امری است که هم قائم به فعل مربی است، یعلمهم و یزکیهم، و هم قائم به فعل متربی است، قد افلح من زکا. اینجا ببینید این فردی که زکاها به اون نسبت داده شده، این فرد فقط قابل نیست، فاعل هم هست. خب دیگه ما به هر حال منظور این که چیزی بیش از قابلیت مطرحه. این رو شما تایید میکنید که تصور مفهوم قابلیت مساوی نیست با واجد بودن فاعلیت، بله یا نه؟
قابلیت در مفهوم استعداد
بله، یعنی ما میتونیم قابلیت رو لحاظ کنیم بدون اینکه متضمن فاعلیت باشه. قبول این مسئله؟ نه، این سوال من توجه بکنید، مفهوم قابلیت رو ما میتونیم در نظر بگیریم بدون اینکه متضمن فاعلیت باشه، بله؟ پس بنابراین مفهوم قابلیت کافی نیست از این عنصر دیگر، باید این عنصر دیگر تصریح بشه، اضافه بشه. حتی از این نظره که نمیتونیم بگیم اینه که ما اینجا میگیم همون اصطلاح دریافت آگاهی است که اونجا میگفتیم. خب البته در یه معنای دقیق کلمه بله، ولی اونی که ما داریم میگیم به عنوان فاعلیت مقابل قابلیت یه معنای دیگر از اون فاعلیتی که در قابلیت مطرحه. ترجمه میکنیم صرف لفظ رو نمیخوایم اینجا مشترک بکنیم، یعنی هرگاه که ما میگیم فاعلیت مقابل قابلیت، لابد یک درجه ای از فاعلیت در نظر گرفتیم که اون درجه در قابلیت نیست، که اینا رو با هم مقابل گذاشتیم. توجه میکنیم از این لحاظه که در امر تربیت و ساخته شدن انسان باید این فرد متربی منشأ یک فعالیت خاصی باشه، ولی صرفا اگر بخواد منفعل باشه و در حد فقط قابل باشه، یعنی اون چی داره که میدن این دریافت بکنه، این در امر تربیت قابل خدشه است به عنوان یک پیشفرض. پس دو قطبی بودن که مطرحه، مسئله جریان باید دو طرفه باشه و مربی هم در مقام تربیت باید یکی از کارهاش اصولا به حرکت انداختن اون طرف متربی باشه تا اینکه این دو طرفه بودن تأمین بشه. و پیش‌فرض دیگر این بود که انتقال آگاهی رو و دانش رو در نظر بگیریم که با صحبت‌هایی که شد به این نتیجه رسیدیم که به هر حال میشه قبول کرد که انتقال آگاهی از لوازم تربیت هست، یعنی تربیت مخصوصاً در اون معنایی که با انتخابگری انسان همراه باشه، از اونجایی که داشتن آگاهی و دانش از مقدمات فعل اختیاری است، یعنی باید انسان واجد آگاهی و دانش باشه تا بتونه فعلش فعل مختار محسوب بشه، از این لحاظ این پیشفرض هم از لوازم خواهد بود. و هرچند که در پاره ای از معانی سطح پایین پرورش میتونیم بدون انتقال آگاهی هم کار بکنیم، ولی در هر حال از لوازم امر تربیت انتقال آگاهی هست. و وقتی که این مسئله بود، استدلال دریافت آگاهی هم که پیش‌فرض چهارم بود تابع سومی است دیگه. ما وقتی که انتقال آگاهی رو از لوازم بدونیم، خود به خود آمادگی اون قبول رو هم در نظر گرفتیم. بله.
اینجا همون کلمه اگه بخوام متوجه بکنیم، اینجا در یک لحظه عوض میشه، یعنی معلم میشه شاگرد و شاگرد میشه معلم.
بله.
آیا اینجور هست اینکه فقط همون معلم و شاگرد بودی که نظر هست؟
بله. البته این مطلبی که میگید یعنی اینکه در جریان تعلیم و تعلم گاهی اوقات معلم میآموزه. بله حتما، منتها واقعا توی اون مفهوم این نهفته نیست دیگه. مفهوم تعلیم این رو به عنوان یک امر مثلا جزئی و قابل اغماز تلقی شده انگار در این کلمه رجوع میکنیم، ولذا اون بار سنگینش همون رو قسمت معلم قرار گرفته تعلیم. خب پیشفرضهای دیگری که در تربیت مورد بحث بود، مسئله ساختمند بودن بود که صحبت شد که جریان تربیت یک جریانیست دارای پیش ساخت، یک پیش ساختی رو ما در نظر میگیریم که جریان تربیت در متن اون پیش ساخت گسترش پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه، ولذا مراحلی مورد توجه قرار میگیره، یعنی امر تربیت امریست مرحله ای با یک ترتب خاص منطقی میان این مراحل و همچنین غایت در نظر گرفتن، یک غایت خاصی که معنای پرورش رو بتونه یک معنای محصلی بکنه، ولی بدون غایت باز اینطور نخواهد بود. اینها هم دیدیم که مورد اختلاف نظر بود، یعنی بعضی ها پیش ساخت رو در بعضی تعریف ها مطرح می شد، در بعضی تعریف ها نفی می شد و ارجاع می داد این رو که انسان ببینیم که در چه شرایط تجربی خودش قرار خواهد گرفت و چگونه شکل خواهد گرفت، ولی ما نمیتونیم از اول یک چارچوب خاصی رو در نظر بگیریم و بگیم که انسان توی این چارچوب باید شکل بگیره. صحبتی که در اینجا قابل جنبندی است به این صورته که اگر منظورمون از پیش ساخت یک پیش ساخت قاطع و لایتخلفی باشه، خب این با تربیت انسان زیاد جور در نمیاد. ولی پیش ساخت رو به صورت دیگه هم میشه در نظر گرفت که مانند این الگوی اول نباشه که بیشتر به اصطلاح کار صنعتی شبیه که یک ماده رو برمی‌داره و در یک قالب خاصی قالب ریزی میکنه و کاملا شبیه هم، ولی در این حال پیش ساخت به یک معنای انعطاف پذیر هم قابل تصور هست که در این حالی که ما مسیر و جهت رو تعیین میکنیم، ولی انعطافی توش وجود داره که افراد مختلف ممکنه کپیه هم نباشند، به دلیل هم خصوصیات فردیشون، هم استعدادهای فردیشون، هم شرایط زمانیشون، اینا کپیه هم نخواهند بود، ولی از لحاظ مسیر و جهت و اینها یک چارچوب خاصی مورد توجه خواهد بود. خب در این حد مسئله قابل قبوله. یعنی اگر ما اینو نخواهیم در نظر بگیریم و بگیم که این معنای پیشاخت هم هیچ، در اون صورت دیگه تربیت کردن انسان بیشتر به یک نوسان پذیری شبیه خواهد بود، یعنی حرکت‌های متغیر، متخالف، متضاد، مگر اینکه ما مجبور بشیم بگیم که این حرکت‌ها به نحوی باید تو یک سمتی وحدت پیدا بکنن، یعنی به یک سمتی حرکت بکنن، و این نخواهد شد مگر اینکه ما تن بدیم به یک مفهوم پیشساخت. به هر حال منتها این پیشساخت میتونه شکلی انعطاف پذیر داشته باشه، و اینجاست که بحث از طبیعت انسان قابل طرحه، که آیا انسان واقعا طبیعتی داره یا اینکه نه، انسان یه موجودی است که بر حسب موقعیت‌های مختلف شکل‌های مختلف میگیره. و بعد اگر کسی گفت بله انسان طبیعتی داره، انسان یه موجودی است که یک طبیعت معینی داره، این طبیعت معین به چه صورته؟ آیا به صورت یک امری است که میتونه مقابل شرایط واقعا سرسختانه قرار بگیره، یا اینکه نه در شرایط مختلف این طبیعت خودش قابل دستکاری هست؟ یعنی در شرایط مختلف تربیتی و اجتماعی، خلاصه مسئله طوری میشه که ما نمیتونیم بگیم که این طبیعت هست یا نیست. مسئله باید بینابین در نظر گرفته بشه. یعنی در این حال که ما میتونیم از چیزی به عنوان طبیعت انسان سخن بگیم که در همه انسان‌ها قابل تصور و مشترک هست، ولی در این حال این طبیعت طوری نیست که ثابت و محکم و صلب باشه، بلکه اونچنان میخلند امر تربیت و طبیعت در هم که ما ناگزیرمون انعطاف پذیری رو داشته باشیم در مفهوم پیشساخت. پس بنابراین اگر ما در مسئله تربیت پیشساخت رو نپذیریم، واقعا مفهومی از تربیت نمیتونیم داشته باشیم، و اگر هم پیشساخت رو به صورت قاطع بخوام در نظر بگیریم، بازم قابل قبول نیست. لذاست که این رو میشه نتیجه گیری کرد که امر تربیت انسان امری است ساختمند، ولی در این حال این ساختمندی باید انعطاف یکی از شؤونش باشه و لحاظ بکنه خصوصیات مختلف فردی رو و خصوصیات‌های مختلف اجتماعی و شرایط محیطی افراد رو، و به این ترتیب هست که این قابل جنبندی خواهد بود. و مسئله مراحل و غایت هم همینطور، یعنی مراحل خاصی که در تربیت باید طی بشه باز قابل قبوله، هرچند که با صحبتهایی که کردیم به نتیجه رسیدیم که در این حال در انسان پدیده هایی هم وجود داره که ممکنه ما رو از این که صرفاً به مسئله مراحل متقاعد بشیم منصرف بکنه، یعنی اون تحولهای سریعی که ممکنه در انسانی رخ بده در اثر پدیده هایی مانند حب و دلبستگی و عشقی که در یه انسان حاصل میشه، اینها قدرت تغییر دهندگی خیلی سریع دارند که قابل مقایسه با یک مراحل تدریجی و ایجاد ملکه نیستن. با فرض این جنبه به جای خود محفوظ، ولی در این حال پذیرفتن مرحله ای بودن تربیت یک امر قابل قبوله. انسان میتونه از یه مراحل معینی عبور بکنه تا اینکه به یک نتایج پیشبینی شده ای دست پیدا بکنه که ملکات خاصی رو ما در روان فرد بتونیم طبق این مراحل شکل بدیم. در رابطه با غایت هم باز، اگر ما غایت رو نفی کنیم در امر تربیت، همون مشکل نوسان پذیری رو خواهیم داشت، ولی غایت ثابت هم باز مشکل زا خواهد بود، و این بود که در صحبت ها رسیدیم به معنای غایت متحرک، یعنی در این حال که انسان به یک غایتی فراخوانده میشه و حرکت میکنه، ولی در این حال طوری نباشه که انسان این غایت رو قابل فتح ببینه و از اون فارغ بشه کلن. خب این دوباره سکونه، ولی لذاست که باید در امر تربیت انسان یه غایتی در لحاظ بشه که این غایت هم قابل نیل باشه و هم قابل نیل نباشه از دو جهت، که در مفهوم اسلامی قرب این معنا رو در نظر گرفتیم که انسانی که سعی میکنه مقرب باشه، با همه جهات خودش یک موجود مقرب باشه نسبت به خدا، این به سمت یه غایتی داره حرکت میکنه، ولی در این حال این غایت یک پایان تمامیت پذیر نیست، در این حال اون ادامه پذیری توش وجود داره. پس غایت هم به این نحوه باید در امر تربیت لحاظ بشه. بنابراین با این جمع‌بندی ما وقتی میگیم تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش، یه چنین مفاهیمی رو در ذهن خواهیم داشت، یعنی این بارهای معنایی رو این کلمات لحاظ میکنیم. خب صحبت ما اینجا در قسمت اول تموم میشه. اگر بحثی در این رابطه نیست، بریم در قسمت دوم که رو خود عنصر دیگر که همون فلسفه باشه صحبت بکنیم و بعد مرحله سوم. در رابطه با راجب انسان، مثلا فرض کنید که ما میتونیم بگیم که فرض کنید در انسان یک امکانات خاصی وجود داره. به عنوان مثال، حالا به صورت کلی تر ما میتونیم بگیم که انسان باید یک موجود زیباشناس بشه، یعنی تربیت انسان باید به ساختن یک انسانی منجر بشه که این انسان از دیدن زیبایی ها اولا درک بکنه زیبایی ها رو و ثانیا محظوظ بشه. فرض کنید که باز میتونیم بگیم که انسان یک موجودی است که این جنبه درش هست که ارتباط معنوی برقرار بکنه با یک مبدعی، جنبه به اصطلاح روحانی و معنوی انسان، جنبه احساسی عاطفی انسان، جنبه نمیدونم عقلانی انسان. اینا یک به اصطلاح چوبهایی است که اگر ما اینا رو به هم بدوزیم یک چارچوبهایی رو به دست میده راجع به انسان، که ما میتونیم بگیم انسان تربیت یافته انسانی است با این ساخت مورد نظر. ولی در این حال این یک ساخت قاطع نیست، یعنی انسان موجود زیبا شناس، این زیبایی شناسی میتونه به هزار جلوه در انسانهای مختلف تحقق پیدا بکنه، ولی همشون به عنوان افراد همون مفهوم زیبایی شناسی هستن. به این صورت پس ما یک پیش ساختی رو میتونیم در نظر بگیم راجع به انسان، ولی این پیش ساخت با همون انعطافی که بحث شد. پیش ساخت، البته وقتی پیش ساخت که میگیم یعنی مرحله فعلیت رو لحاظ نکردیم، از پیش ما رو در نظر میگیریم، یعنی میگیم که این موجود میتونه اون ویژگی ها رو در خودش تحقق ببخشه، حالت بالقوه مثلا است. بله، استعدادهای خاص میشه دیگه، یعنی استعدادهای خاصی که عرض کردم، مثلا استعداد زیبایی شناسی، استعداد عقلانی شدن، استعداد عاطفی و مسائل مختلف. بله، شاید میشه تموم میشه. شما توضیح بده که سری تموم میشه، چون این عجیبه. اتفاقا چون قرب مکانی نیست همینه دیگه، اگه قرب مکانی بود که تموم میشد. قرب چون مکانتی است و نه مکانی، لذا تمام پذیر نیست. خب ببینید، ما میدونیم که بعد از شهادت فرد یا بعد از فوت فرد اینطور نیست که او دچار سکون بشه در ارتباط با خدا، باز تقرب معنی داره، نیست اینطور؟ پس بنابراین از این لحاظ بگیم تمام پذیر نیست. چرا؟ ببینید یه مثالی رو من بزنم، مثال شاید خوبی باشه. کسانی که کوهنوردی کردن این مثال محسوسه براشون. آدم وقتی که از دامنه کوه میخواد بره بالا، بعضی کوه ها اینطوریه که قله های پشت سر رو نشون نمیده از پایین، یعنی شما نگاه که میخواد این آخرین قله ایست که من دارم میبینم، حرکت میکنه به سمتش، وقت بهش میرسید از اون قله که بهش نائل شدید قله دیگر رو مشاهده میکنید، یعنی در این حال که شما فتح کردید، فتح هم نکردید از دو جهت، و لطف قضیه هم در همینه. و به این ترتیبه که هم شما خوشنودید از این که حرکت کردید، نائل شدید، و هم آمادهید برای خیز بعدی، فاذا فرغت فانصب. به این ترتیب هست که این انسان همواره فعلا و الی ربک فارغب به عنوان راهنمای عملش هست. بله دیگه، درسته، یعنی به دلیل اینکه خداوند اینجا مورد توجه قرار گرفته به عنوان غایت و چون خداوند پایان پذیر نیست و لا یزاله، از این لحاظ اینطوره. ولی اگر ما چیزای دیگر رو مثلا فرض کنید که استقلال اقتصادی جامعه رو و از این قبیل غایت ها رو انتخاب بکنیم، اینا غایت هایی هستن که میشه به اونها رسید. خب پس اگر این بحث دیگه مطلبی نداره، وارد بشیم در رابطه با جزء دوم که مفهوم فلسفه باشه، که این معنا رو هم صحبت میکنیم و بعدا ارتباط اینها رو برای فهمیدن فلسفه ترین تربیت روش صحبت خواهیم کرد. بله نه، چهارچوب خودش یک چهارچوبی است که به اصطلاح گنجایش انعطاف رو داره. ترجمه میکنیم انعطاف پذیر عرض کردم. فرض کنید که ما میگیم که یه موقع ما یک مسیر رو در نظر میگیریم که این مسیر گنجایش سبیل‌های مختلف رو داره، مثلا مثال صراط و سبیل که بحث کردیم، در این حال که همه در صراط هستن ولی سبیل ها و طریق ها مختلفه، به این معنا انعطافه. و الا از صراط به بیرون که زلالته، از صراط به بیرون این زلالته، ولی تو خود صراط باز اون راه های مختلف وجود داره. مثل اتوبانی که وقتی که یک ماشین فرض کنید BMW میخواد حرکت کنه، میره به طرف به اصطلاح اون قسمت آخر چپ که اونجا محل سرعت های زیاده، ولی کسی دیگه که سرعت کمتر داره از وسط، کسی دیگه که مثلا سرعت کمتر داره از کنار باید بیاد. در این حال که همه تو راه دارن به سمت و مقصد میرن، ولی جای تغییر مسیر وجود داره. هر موقع دیدی سرعتت بیشتر شد، برو تو اون به اصطلاح روال بعدی و بعد تو روال بعدی. این تمثیل میتونه تا حدی ذهن رو کمک بکنه به این که چطور انعطاف در داخل یک راه میتونه وجود داشته باشه. در این تعبیر باید روش صحبت بکنیم، فلسفه است که این رو با سرعت بیشتری پیش میریم و در فلسفه دیگه مطالعات زیادی دارن و منتها چون تعبیرهای مختلفی از فلسفه وجود داره، فقط ما به قصد اینکه این تعبیرهای مختلف از هم متمایز باشند روی این کلمه صحبت میکنیم. با توجه به تحولاتی که در تاریخ فلسفه در این مفهوم به وجود اومده، میتونیم بگیم که چند معنی اساسی برای فلسفه مطرح شده تا به حال. یک معنا، معنایی است که میشه اون رو معنای دائره المعارفی نامید، یعنی فلسفه به معنای دائره المعارفی کلمه، که میشه گفت در این معنا فلسفه موضوع خاصی نداره، یعنی یک علمی که موضوع خاصی داشته باشه نیست، بلکه همونطور که از کلمه دائره المعارف فهمیده میشه، این حاصل همون جمع معارف مختلفه و این معنا بیشتر ناظر به همون معنایی است که در یونان باستان به نوعی مطرح بوده که تقسیم میکردند فلسفه رو در رابطه با به اصطلاح ریاضیات و طبیعیات و الهیات یا متافیزیک در یک شاخه و اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن در شاخه دوم. به این معنا در واقع وقتی که میگفتیم فلسفه، یعنی یک معنای مطلقی در رابطه با دانش‌های مختلف، که خود کلمه فیلسوفی هم به معنای دانش دوستیه دیگه، یعنی این معنای عام ازش مراد میشه که وقتی یک آدمی در دانش‌های مختلف صاحب نظر باشه